The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
سلام، من بدرامم و با یکی دیگه از اپیزودهای پادکست اجل گپ با شما همراه هستم. اجل گپ همونطور که خب ممکنه که دیگه در جریان باشید در مورد گپ‌های بکارگیری تفکر اجایل صحبت می‌کنه. حالا اجایل چیه؟ اگر که خب به طور ساده بخوام بگم، اجایل تفکری هستش که به ما کمک می‌کنه تا در شرایط پیچیده و خب البته پرتغییر کارها رو پیش ببریم و به نوعی مدیریتشون بکنیم. خب البته اگر که بخواید عمیق‌تر بدونید، همین که میتونید مطالعه بکنید و همین که میتونید به اپیزودهای اول اجایل گپ برگردید و خب ما اونجا بیشتر مفصل‌تر به نوعی در موردشون صحبت کردیم. از اپیزود قبل خیلی ناخودآگاه فصل دوم اجایل گپ شروع شد. کلید این فصل هم در حقیقت با کسرا خورد که در مورد مهاجرت دیولوپرها و چالش هایی که داشتن، یعنی در حقیقت سازمان ها این چالش ها رو داشتن، صحبت کرد. و خب من دیدم که خب حرف مهاجرت به میون اومد، گفتم بد نیستش که به قولی تا تنور داغ نونو بچسبونیم و بریم با اون افرادی صحبت بکنیم که مهاجرت کردن و کماکان دارن تو این فضا کار میکنن، این همین محیط های اجایل. در حقیقت همیشه برای خود من سوال بوده که ما چقدر حالا در بکارگیری تفکر اجایل، در پیاده سازی فریمورک ها و متدولوژی ها و اینهاش با دنیا فاصله داریم. و خیلی الان واقعا میتونیم خوشبخت باشیم که افرادی رو داریم در سراسر دنیا که خب مهاجرت کردن، به جایگاه‌هایی رسیدن و دارن این فضاها رو تجربه میکنن و خب ما میتونیم که از تجربهشون استفاده بکنیم. توی این فصل سعی من برای اینه که صحبت در مورد مهاجرت رو ردپاش رو یه جورایی حفظ بکنم. حالا این میتونه در مورد این باشه که مثلا طرف چه شکلی مهاجرت کرده و اینکه کشورش چه جوری، اون کشوری که الان تو سکونت داره کار و اینها چه شکلیه، از این جور داستان‌ها، یا اینکه مثلا مثل همون موضوعی که با کسرا داشتیم اون شکلی مثلا پیش ببریم و خب یه جورایی اون موضوع مهاجرت رو حفظ بکنم. در کنارش یه موضوع دیگه ای داریم که موضوع اصلی در حقیقت اپیزود هست و با دوستان خب عموما در مورد همون صحبت میکنیم و یک جورایی اپیزود به دو پارت تقسیم میشه، یک پارت در مورد خود مهاجرت و یک پارت دیگه در مورد همون موضوع اصلی که خواهیم داشت. مثلا اپیزود قبل با رامین از دانمارک بود که در مورد تست در دنیای اجایل با هم دیگه صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم اون اپیزود رو حتما گوش بدید. و دوباره بگم رامین یک پادکستی داره به نام پادکست کامپاک، قطعا برای برنامه نویس ها میتونه جذاب واقع بشه و خب البته که با مفاهیمی که توی این پادکست، یعنی پادکست اجایل گپ هم گفته میشه، اونقدر بیراه نیست و یک جورایی اون نیمه گمشده فنی اجایل گپ میتونه باشه. این از این. و اینکه توی این اپیزود قراره با اورود سمسارزاده، مدرس رسمی فریمورک سیف از استرالیا، در مورد اینکه اصلا سیف چیست و اینکه چرا اصلا باید ازش استفاده بکنی صحبت بکنه. امیدوارم که از این اپیزود خوشتون بیاد و براتون مؤثر واقع بشه. حتما نظرات و کامنتاتون رو با ما در میون بذارید. خیلی خوشحال میشیم، دوست داریم فیدبکاتون رو داشته باشیم تا بتونیم که در آینده بهتر عمل بکنیم. خلاصه اینکه باید از خودمون شروع بکنیم، همون چیزی رو که میگیم به کار ببریم و به فیدبک ها بها بدیم. سلام آراد جان، چطوری؟ خوبی؟
مرسی پدرام، سلام، خوبم، شما چطوری؟
قربونت، مرسی، ممنونم از اینکه دعوت من رو قبول کردی و اومدی به پادکست عجایب‌گر. خیلی باعث افتخار آقا، جدی میگم، و اینقدر برای دوستام تعریف کردم، گفتم که آقا من ناخودآگاه با یه شخصیتی روبرو شدم که مدام یک چیزی تو ذهنم بود که میخوام در موردش تو پادکست صحبت کنم، فقط آدمی که واقعا بتونم بهش اعتماد بکنم و در مورد این مسئله صحبت بکنم که دانشش قوی باشه پیدا نکرده بودم و خیلی خوشحالم که باهات آشنا شدم و اینکه خیلی اتفاقی واقعا جور شدش که با هم دیگه این پادکست رو بریم در مورد معرفی فریمورک سیف. درست بگم؟
مرسی. بله مرسی، منم خیلی خوشحال شدم که با تو آشنا شدم. مرسی از این زمانی که به من دادی و امیدوارم که بتونیم که یه سری از سوالاتی که در راجع به سیف وجود داره رو بتونیم راجعش صحبت بکنیم، یه مقداری شفاف سازی بکنیم.
آره آره، منم امیدوارم. آره، اگه موافق باشی یه معرفی از خودت داشته باشیم و اینکه بعدش دیگه بریم سراغ اصل مطلب، بعدش برگردیم توی حواشی که یه نمونهش رو با رامین هم داشتیم، یه ذره جاهاش رو عوض کردیم. حالا فکر کنم الان توضیح بدی، بعدش میتونم شفافش کنم، نمیخوام سورپرایزش بپره.
باشه حتما. من والا بکگراندم بکگراند تکنیکاله، یعنی من شروع کارم به عنوان اوراکل دی بی ای بود، بعد سویچ کردم به سمت جاوا دیولپمنت و با جاوا شروع کردم. چند سالی توی ایران کار کردم به عنوان برنامه نویس. سال 2007 اومدم استرالیا، اینجا یه دو سال مسترم رو گرفتم و بعد شروع کردم به عنوان برنامه نویس کار کردن. سال 2009 من برای اولین بار توی یه تیمی شروع کردم کار کردن که این تیم تیم اسکرام بود. برای اولین بار با اسکرام آشنا شدم و اونجا ما پرکتیس های XP خیلی خوب انجام میدادیم، یعنی تست دریون دیولپمنت داشتیم، یعنی کلا اصلا یه تیمی بود که اصلا تستر نداشتیم، دیولپرها خودشون کد می‌نوشتن، خودشون تست می‌نوشتن و ما به یه سطح اجیلیتی تو تیم رسیدیم که از وقتی که من کد رو به عنوان برنامه نویس تموم میکردم تا اینکه بره توی پروداکشن مثلا حدود 40-45 دقیقه طول میکشید.
درسته، چه جاله.
توی اون دو سالی که من توی این تیم کار میکردم و خب سال 2009 و اینا خیلی این مثلا سکرام هنوز خیلی متداول نبود.
بله.
توی اون دو سال توی اون شرکتی که من کار میکردم یه سری ترینینگ سکرام هم ما رو فرستادم و من سرتیفیکیت سکرام مستر رو از سکرام الائنس گرفتم. اونجا هنوز تو اون زمان خیلی بهش فکر نمی‌کردم و فکر نمی‌کردم هنوز مثلا خیلی مثلا این سرتیفیکیت اینقدر تو زندگی من تأثیر گذار باشه و اون تجربه اینقدر تو زندگی من تأثیر بذاره. منتها بعدش کارهای بعدی که کردم به خاطر اون تجربه‌ای که داشتم و خب میگم چون اون زمان هنوز اسکرام نسبتا جدید بود، هر جا که میرفتم به خاطر اون تجربه‌ای که داشتم خیلی براشون جذاب بود و از من میخواستن که بیام و این اسکرامو با بقیه مثلا ترینشون بکنم یا انجام بدیم، شروع کنیم پرکتیس کردن.
درسته.
بنا همین یه چند سالی همچنان به عنوان مثلا تک لید و نمیدونم مثلا به عنوان کسی که مثلا هم تک لید تو اون لول ها شروع کردم اسکرامم باهاش بازی کردن و پرکتیس کردن و یه مقدار بیشتر یاد گرفتن، تا اینکه یه چند سالی که گذشت یواش یواش تصمیم گرفتم که یعنی جذاب شد برام و ارزشش رو تو شرکت ها دیدم که این چقدر ارزش داره این کار رو انجام دادن، بعد تصمیم گرفتم که یواش یواش کلن کارم رو عوض بکنم و بیام به سمت اینکه کلن اسکرام رو به عنوان اسکرام مستر کار بکنم.
درسته.
بعد یکی دو سالی هم به عنوان اسکرام مستر کار کردم تا اینکه توی یه شرکتی که یه ارگانیزیشن بزرگی بود من اونجا با فریمورک سیف آشنا شدم و برام جذاب شد که چون همیشه وقتی که مثلا من کار میکردم با اسکرام معمولا توی شرکت های سکیل آپ کار میکردیم که مثلا چند تا تیم بود، ولی خب برام سوال بود که وقتی مثلا تعداد تیم ها بیشتر بشه حالا چی کار باید کرد.
بله.
بعد که با سیف آشنا شدم دیدم خب این جذاب بود، جالب بود، یه مقداری باش کار کردم و بعد شروع کردم یه مقدار جدیتر یادش بگیرم و جدیتر کار بکنم و یواش یواش شروع کردم به ترین کردن افراد، ترینینگ سیف.
درسته.
از سال 2018 من سیف رو دارم ترین میکنم و باش کار میکنم و همینطور کندنم از تقریبا چند ماه پیش شروع کردم به ترین کردن کندن، چون کلا ترینینگ هم یکی از کارهایی که من خیلی بهش علاقه دارم و شاید در آینده نزدیک مثلا بیشتر زمانم رو بذارم روی ترینینگ تا مثلا کوچینگ و پرکتیس کردن. ولی به طور خلاصه یه حدود فکر میکنم 12-13 سالی هست که من تو محیط های در اصل سکرام، حالا سیف، اجایل به طور کلی کار کردم و دیگه الان هم که اینجام. منتها یه چیزی برام همیشه خیلی جالب بود، یعنی همون اوائلی که شروع کردم به کار کردن که همون تو ایران داشتم کار میکردم، یه چیزی که برام جالب بود این بود که مثلا من تکنولوژی و اینا رو دوست داشتم، برنامه‌نویسی خیلی دوست داشتم، خیلی لذت میبردم، ولی پشنم همیشه آدما بودن.
آها.
تا تکنولوژی.
آها. آها.
یعنی همون موقع قشنگ دقیقاً هم یادمه توی یه شرکتی کار میکردم و توی اونجا به ذهنم رسید که من تو یه زمانی باید من شروع کنم کار تکنیکال کردن، تجربه کردن، ولی من نمیخوام به عنوان برنامه نویس مثلا بازنشسته بشم.
آها.
و اون موقع پیش خودم گفتم که من میخوام بشم مثلا مدیر. خب برای اینکه موقع مثلا اجایل و اینا اصلا نمیشناختم، تو ذهنم مدیر و پراجکت منیجمنت و این چیزا بود که من کلا مسترم هم توی همین داستان در اصل مدیریت مثلا آیتی گرفتم، به خاطر اینکه هدف نهاییم این بود که مثلا برم به سمت مدیریت، که خب یواش یواش تغییر که از مدیریت خارج شد رفت به سمت لیدرشپ و کوچینگ و این چیزا، ولی اون پشنه که با آدم ها کار بکنم از اول تو ذهنم بود و هنوزم هست.
چقدر عالی. خیلی چی میگن به قول معروف سفر جالبی داشتی و اینکه اینش خیلی برای من قشنگ بودش که آروم آروم رسیدی به چیز، آروم آروم کشف کردی و آروم آروم راه باز شد برات که رسیدی به اینجا، خیلی برای من جالب بود. و اینکه آره اون مطلبی هم که حالا برای حالا مخاطبم الان شنونده ها هستن که بهشون گفتم که خواهیم داشت، اول خب ما قراره که ابتدا بریم در مورد موضوع اصلیمون سیف صحبت بکنیم و بعد از اون دوباره برمیگردیم سر این که استرالیا چه خبر، اونجا چی کار میکنید و اینها، یه شاید تنوعی هم بشه و دیگه بعدش دیگه جمع بندی میکنیم. دقیقا میخوایم کار برعکسی که با رامین کردیم و انجام بده، ببینیم که این یکی چجور میشه، خب اینجوری فیدبک چجور میاد و شاید که آره بهتر باشه دیگه. این که خب آقا بریم سر اصل مطلب ببینیم که چیه. اول از همه بهت بگم این سیف که حالا قراره درمش صحبت بکنی، من تجربه شخصی خودم رو میگم، رفتم خواستم بخونم، رفتم تو سایتش دیدم یه نقشه گذاشته جلومون، اینقدر پیچیده است نمیدونستم از کجا باید شروع بکنم، بعد اینقدر جاهای مختلفی داره که اصلا میگفتم آقا اینا چی هست، نقش اینا نقشه یا مثلا داره مثلا فراینده رو توضیح میده، اصلا آدم گم میشه یه جورایی توش. و اینکه این یک مطلب، یه مطلب دیگه این که اصلا چی شد اصلا سیف رو آوردن توی کار. خب مگه مثلا حالا اون اسکرامه نمیتونست جواب بده؟ یکم در مورد این ضرورت نظر چیه صحبت بکنی و اینکه چی شد اصلا سیف ایجاد شد، و بعدش کم کم بریم در مورد اینکه بگیم چی هست و اینها.
ببین خیلی خلاصه اگه بخوام بگم اینه که همون مشکلی که من داشتم، وقتی که ببین وقتی راجع به اسکرام داریم صحبت میکنیم، اسکرام میاد و راجع به اینکه یه تیم چجوری کار میکنه صحبت میکنه. خب یعنی یه تیمی داریم توی اسکرام، یه تیم مثلا 7 نفر 10 نفر هستن، یه سری رول داره این تیم، یه تیم کوچیکه که یه کارایی رو داره انجام
میده. درست. خب
منتها وقتی که شما توی یه شرکت بزرگی یه پروداکتی داری که این پروداکت کامپلکسیتیش بالاست و ناخودآگاه شما نیاز داری که چند تا تیم روی این پروداکت کار بکنه، خب این چند تا تیم وقتی دارن روی این پروداکت کار میکنن، اینا روی هم تاثیر میذارن، روی کار هم دیگه تاثیر میذارن.
درست.
خب یعنی به هم دیپندنسی دارن.
بله. درست.
سیف سعی میکنه، خیلی خلاصه بخوام بگم، سیف کلن هدفش اینه که بیاد دیپندنسی بین این تیما رو با الائن کردنشون زود خیلی سریع دیپندنسی ها رو پیدا بکنه و سعی بکنه دیپندنسی ها رو توی بازه زمانی کوتاه‌تری رفع بکنه. بخاطر اینکه شما اگه چند تا تیم کامل مثلا ایندیپندنت اسکرام داشته باشی، اینا هر کدوم دارن برای خودشون کار میکنن و خیلی هم خوب دارن کار میکنن. به اضافه اینکه من دارم روی یه شرکت بزرگ دارم صحبت میکنم، روی انترپرایز مثلا بانک، خب نه روی جبهه شرکت مثلا اسکیل اپی که مثلا 5 تا تیم داره یا کلا سریه و دیوآپس داره و مثلا سی آی سی دی داره، اینا صحبت نمیکنم. داریم راجع به یه ارگانیزیشن خیلی بزرگ تنبل سنگین کندی داریم صحبت میکنیم. خب اپلیکیشن های قدیمی، اپلیکیشن هایی که مثلا 20 سال سنشونه. درست؟ به این سادگی شما نمیتونی که با فقط سکرام این مشکلات و دیپندنسی ها رو حل بکنی. درست؟ سیف سعی میکنه این دیپندنسی ها رو در اصل مشخص بکنه، اینا رو با هم الائن بکنه و این دیپندنسی ها رو رفع بکنه.
بسیار عالی. بعد واقعا اینقدر پیچیده است اونجور که تو اون تصویر نشون میده سیف؟
ببین نه، به اون پیچیدگی نیست، البته میتونه پیچیده باشه خب، ولی به نظر من مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما خیلی استپ با استپ، قدم به قدم اگر که سیف رو نگاه بکنیم اونقدر پیچیده نیست. خب اون تصویری که داری میگیم اونو ما بهش میگیم بیگ پیکچر. خب اون بیگ پیکچر به نظر خیلی پیچیده میاد، ولی اگه شاخ و برگاشو بزنی خیلی اون پیچیدگی رو نداره. به نظر من ساده سیف میشه سکرام ات اسکیل. خب یعنی شما فرض کن یه تیم اسکرام داری که این تیم یه سری آدمای ایندیویدوال دارن با اسکیلای مختلف کنار هم دارن یه کاری رو انجام میدن. سیف میگه این چند تا تیم، خب بعد به زمینه که داره روی سپرینت مثلا فرض کن 2 هفته ای هم این تیما دارن کار میکنن، درست؟ پس ما یه سری ایندیویدوال داریم که اینا دارن روی یه هدف مشترکی کار میکنن توی این سپرینت، که میخوان توی این سپرینت این هدف مشترکشون برسن. این تعریف اسکرام. سیف میگه ما چند تا تیم داریم که اینا یه هدف مشترک دارن و اینا دارن روی بازه بزرگتری که ما بهش میگیم پی آی که مثلا 3 ماه هست کار میکنن.
آها 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 آها.
خب حالا اگر که بری تو سایت همون سیف که حالا scaledagileframework.com اون بیگ پیکچر رو که بری، بالای اون پیکچر چند تا کانفیگوریشن داره، یکیش نوشته essential، یکیش نوشته large solution، یکیش نوشته portfolio، یکیش نوشته full. خب من توصیه‌ام اینه که فقط به اسنشال نگاه بکنین وقتی که شروع دارین میکنین. خب این ساده ترین در از کانفیگوریشن سیف.
من حالا سایت چیز رو هم سیف رو هم میذارم تو دیسکریپشن که دوستان بتونن که ازش استفاده کنن و برم اون بیگ پیکچری که حالا در موردش صحبت کردیم ببینن و خب حالا روی همون تب اسنشال بزنن تا بتونن که یک حالا با یه شماش آشنا بشن.
بعد حالا مرحله بعدی که یعنی مشکل بعدی که سیف میخواد حل بکنه اینه که اون توی در از کانفیگوریشن بعدیش پورتفولیو و فول واسه هم میگم خیلی وارد اون میتونیم نشیم برای شروع.
بله.
مشکل بعدی که سیف میخواد حل بکنه اینه که میخواد بیاد اجیلیتی رو توی یه انترپرایز اضافه افزایش بده. خب یعنی تو کل ارگانیزیشن اجیلیتی رو افزایش بده نه فقط در سطح یه تیم یا چند تا تیم. خب و حالا اینجا به نظر من یه شاخه ای ما بزنیم بیایم تعریف بکنیم مثلا قبل از اینکه خیلی وارد سیف بشیم بیایم ببینیم که اصلا اجیلیتی یا این اجایلی که ما هی داریم صحبت میکنیم مثلا چیه و یعنی چی و بعد اسکرام و سیف چجوری میخوان و چی کار میکنن و اینجا نقششون چیه.
درسته بریم آقا. آره حتما.
یعنی قبل از اینکه وارد سیف بشیم به نظرم فاندامنتالمون رو باید آره راجبش در اصل مطمئن بشیم که هممون داریم با یه لنگویج با یه زبون صحبت می‌کنیم. یعنی وقتی من میگم اجیلیتی یا میگم اجایل منظورم رو راجب
چی صحبت می‌کنم؟ خب. ترمولوژی ها رو یکسان کنیم در حقیقت.
آره ببین اول اجایل خب یه متدولوژی فرض یه مایندست یه فلسفه است یه روش کار کردن. خب یه سری ارزش داره مثلا خب من یه مثالی که همیشه تو کلاسام میزنم میگم مثلا فرض کن شما میگه گیاهخواری این گیاهخواری یه مایندسته یه مثلا متدولوژیه یه سری ارزش داره مثلا شما یه سری پرینسیپ داره درست مثلا میگه آ من نمیخوام مثلا حیواناتو نمیخوام بکشم خب یا مثلا میخوام زندگی سالمتری داشته باشم مثلا چربی کمتری بخورم حالا یه ارزشایی داره دیگه درست این میشه اون مایندسته. خب من حالا نگاه میکنم میگم این من این مایندست رو من دوستش دارم خب برام خوبه حالا میخوام ببینم چه جوری زندگی بکنم. من تا حالا مثلا گیاهخوار که نبودم که خب به خاطر اینکه من همینجوری فقط نمیتونم هویج بخورم که بدن من نیاز به پروتئین داره نیاز به چربی داره نیاز به قند داره به چیزای مختلف نیاز داره. خب برای همین میرم پیش یه نفری مثلا یه متخصص تغذیه. خب اون متخصص تغذیه به من میگه تو اگه میخوای فقط گیاه بخوری برای من یه نسخه مینویسه میگه مثلا صبح موز مثلا با شیر بادوم و نمیدونم توت فرنگی اینجوری بخور ظهر مثلا اینقدر لوبیا بخور اینقدر عدس بخور اینقدر برنج بخور شب مثلا
خب یه جورایی در حقیقت روشه رو به همون داره
آفرین. خب اون متخصص تغذیه به من یه فریم ورک میده یعنی به من یه روشی یه تولزی میده یه ابزاری میده که به من کمک میکنه که من بتونم به اون هدفم که گیاهخواریه برسم درست. حالا اینجا اجایل میشه اون گیاهخواری خب فریم ورک ما میشه این اسکرام یا میشه سیف.
بله
درست. و اون متخصص تغذیه میشه مثلا اسکرام مستر یا مثلا میشه اورد که سیف رو میشناسه. خب حالا شما ممکنه بگی که من مثلا این نسخه قبلا استفاده کردم برای من جواب نمیده من یه نسخه دیگه میخوام میرم پیش یکی دیگه. خب یا نه اصلا خودم میخوام گوگل کنم یه چیزی برای خودم پیدا بکنم اونم میشه. خب یعنی این به نظرم اینو ما اگه متوجه بشیم فاندامنتال داستانو بفهمیم به نظرم خیلی مشکلاتمون حل میشه. پس بنابراین سیف حالا میخواد سیف یه نسخه ای به ما میده پرسکرایب میکنه اسکرام پرسکرایب میکنه نسخه میده. خب اسکرام میگه شما اگه میخوای اسکرام باشی باید بری پیش متخصص تغذیه که بهش میگیم اسکرام مستر باید یه تیم مثلا 7 8 نفری داشته باشی باید اینجوری اسپرینتی کار بکنی باید پروداکت اونر اینا رو بهت میده باید اینا رو داشته باشی اگه نداشته باشی شما اسکرام نیستی.
بله
قبول. یعنی ضد اون نسخه کار کردی حالا شما میتونی ضدش بکنی اگه برات جواب میده خوبه بکن اشکال نداره اون دیگه به اون کسی که میخواد اون طرف کار انجام بده به مشتری به اون شرکت اورگانایزیشن
آره فقط ولی اسکرام نیستی.
آره اسکرام نیستی یه چیزی ممکنه هم از گیاهخوار باشه ممکنه اون اجیلیتی که لازم داری، اون چابکی که لازم داری، یعنی بتونی تغییر جهت بدی تو کارتو داشته باشی. لازم نیست شما حتما اسکرام باشی که اجایل به اون اجیلیتی برسی. و به اضافه یه چیزی که خیلی به نظرم مهمه اینه که اجایل بودن زیاد مهم نیست، مهم اینه که ما هدفمون اینه که اجیلیتی رو توی یه شرکتی، توی ارگانیزیشنی میخوایم ببریم بالا. چرا؟ به خاطر اینکه تو دنیای امروز که ما داریم صحبت میکنیم، مخصوصا وقتی که ما سافت ویر داریم، خب تکنولوژی خیلی سریع داره تغییر میکنه، نیاز اون کاربر ما داره خیلی خیلی زیاد تغییر میکنه و ما باید این توانایی رو داشته باشیم که با توجه به تغییر نیاز کاربرمون بتونیم تغییر جهت بدیم استراتژیکلی تو سطح ارگانیزیشن که بتونیم تو مارکت دوام داشته باشیم، وگرنه خیلی زود یه رقیبی میاد و ما رو از مارکت میذاره بیرون. یعنی اگه ما بخوایم بیایم با اون روش قدیمی که مثلا میمدیم امروز پلان میکردیم که 3 سال دیگه چه یه پروداکتی تولید بشه، اینجوری بخوایم کار بکنیم، تو این 3 سال تکنولوژی عوض شده اصلا. یعنی اون پروداکتی که میدی به بازار دیگه اصلا همین الان وقت رفته بازار تکنولوژیش قدیمیه، کاربران نگاه میکنن این اصلا رو موبایل مثلا درست کار نمیکنه. خب یا من کلیک میکنم، مثلا هر کلیکی میکنم هی صفحه داره لود. جان نگاه بکن دیگه، الان مثلا اپلیکیشن های بزرگ معروفی که الان هستن، خب مثلا اینستاگرام مثلا شاید 10-12 سال کلا وجود داره، مثلا قبلش اینستاگرام نبوده، الان مثلا چند میلیارد دلار مثلا ارزش اینستاگرامه. خب دیگه گوگل و اینا قدیمیه، یاهو الان دیگه اوردی از بازار رفته بیرون. میدونی چی میگم؟ بنابراین ما میخوایم، ما هدفمون اینه که بتونیم سریع تغییر جهت بدیم و بتونیم ریسپاند بدیم به نیاز کاربر.
درسته.
جواب بدیم به نیاز کاربر. چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
این که دقیقاً، این که حالا اون شرکت ها تا یه جایی بودن و دیگه نتونستن ادامه بدن، قطع به یقین برمیگرده به همین میزان اجیلیتی که داشتن. یک سری از شرکت ها بیشتر بود، مثلا فیسبوک که اومدش حالا مثلا اینستاگرام رو گرفت، واتساپ رو گرفت، بعدش خودش رو کرد متا و این که همین روند رو داره پیش میبره، با نیاز بازار داره جلو میره. ولی مثلا یاهو از همون اول، خب خیلی با یاهو مسنجر هممون خاطره داری یه جورایی، خب ولی در ادامه نتونست خوب عمل بکنه و خب دیگه به قول تو داره واقعا حذف میشه از بازار.
حالا سیف اینجا چی کار میخواد بکنه؟ خب ببین، به خاطر اینکه اولین مثلا ما اومدیم شروع کردیم اسکرام و توی تیمای مختلف شرکت‌های مختلف انجام دادیم فلان و اینا، یواش یواش میگم به این داستان رسید به شرکت‌های بزرگ، به ارگانیزیشن‌های بزرگ، به بانک‌ها، به دولت. خب جاهایی که میگم هم بزرگن هم خیلی سنگینن و کندن. سیف میاد میگه من میام به شما، در نهایت هدفم اینه که بیام این ارگانیزیشن کند سنتی شما رو این اجیلیتی و چابکی رو توش اضافه کنم، افزایش. هدفش اینه. خب حالا چقدر موفق شده دیگه اون باید بریم با کسایی که استفاده کردن صحبت بکنیم. خب چقدر میتونه کمک بکنه اونای بحث دیگه است. منتها نکته که وجود داره اینه که خیلی از این ارگانیزیشن ها اصلا لازم ندارن که اون اجیلیتی خیلی خیلی بالا رو داشته باشن. مثلا من الان دارم خودم با دولت ایالات ویکتوریا تو استرالیا دارم، با دولت. خب دولت اون مقدار اجیلیتی که لازم داره به اندازه مثلا فرض کن چه میدونم یه شرکت اسکیل اپ نیست. خب به خاطر اینکه شرکت اسکیل اپ رقیب داره، داره به چند تا رقیب داره، باید زودتر یه چیزی رو مثلا وارد بازار بکنه فلان. خب دولت نیازی نداره اون لول اجیلیتی رو اصلا، یعنی لازم نداره مثلا من گفتم 45 دقیقه طول میکشید کد بره تو پروداکشن. خب دولت اصلا لازم نداره، به خاطر اینکه امسال اینا تصمیم میگیرن مثلا 6 ماه دیگه یه قانون جدید میاد.
بله.
بنابراین یکی از مثلا یعنی یه چیزی که مثلا نقد هایی که به سیف وارده اینه که اون قدر اجیلیتی را اضافه نمی‌کنه و به نظر من این انتقاد درستیه، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که تارگت سیف اون ارگانیزیشن هایی هستن که اصلا اون لول اجیلیتی رو لازم هم ندارن،
نمیخوان اصلا،
و هم نمیخوان هزینهش براشون اینقدر زیاده که تقریبا امکان پذیر نیست. مثلا الان دولت که من دارم میگم، مثلا اپلیکیشنی که داره استفاده میکنه، 20 سال سن این اپلیکیشن، خب این اپلیکیشنی که 20 سال پیش نوشته شده، یعنی دیولپرایی که اینجا دارن کار میکنن مثلا تمامشون شاید بالای 50 سالشونه. تمام نه، ولی اغلب کسایی که 20 سال 30 سال سابقه دارن بر با این اپلیکیشن کار، خب این اپلیکیشن اصلا نمیتونه، یعنی از لحاظ تکنولوژیکالی تکنیکلی نمیتونه اصلا به اون لول برسه. ما اصلا نمیتونیم اونقدر تست اتوماسیون داشته باشیم، نمیتونیم اصلا سی آی سی دی داشته باشیم، این خیلی خیلی قدیمیه. خب یعنی هزینه‌اش زیاد، نه که نمیشه، هزینه‌اش زیاد، لازم هم ندارن.
آره دیگه تقریبا ریجید شده دیگه، یه جای انعطاف پذیری اصلا خیلی کم شده به خاطر اینکه اپ اینقدر روش دیولپ انجام شده که شاید حتی اگه با اون فرمولی که پیش رفتن، خب بالاخره یادشون رفته چه جور بوده، داکیومنت هم که هم داشتن، اون چیزایی که ضروری بوده رو
آره
پیدا نکردن، از این جور مسائل.
نیازم ندارن، آخه این خیلی به نظر من مهمه.
درست.
خب شما همه آدما لازم ندارن، لازم یعنی نمیبینن که مثلا لزوما گیاه‌خوار بشن. خب بعضیا دوست دارن یه کارهای دیگه بکنن. خب یعنی شما باید نیاز اون کاری که میخوای بکنی وجود داشته باشه دیگه، که به اون هزینه رو براش بدی دیگه. درست؟
آره.
این بنابراین خیلی به نظر من مهمه که ما داریم راجع به چه لولی از اجیلیتی صحبت میکنیم، راجع به تارگتمون چیه، و بعد بیایم ببینیم آیا این تولز، این ابزاری که اسمش سیفه، برای این مشکلی که ما داریم آیا این مناسبه یا مناسب نیست. اگه مناسبه خب میتونیم استفاده بکنیم ببینیم چه.
برای اینکه یه عدد داشته باشیم، حالا یه عددی که حالا بشه تسامحاً بهش حالا استناد کرد، این مثلا سیف به مثلا برای چه اندازه شرکتی حداقل مناسبه؟
ببین طبق چیزی که سیف خودش میگه، شما مثلا حدود 100-150 نفر، بین 50 تا 150 نفر اگر که روی یه پروداکت کار بکنن، شما سیف براتون مناسب، یعنی حدود مثلا 10-12 تا تیم. حالا یه مثلا بین 5 تا طبق داکیومنتیشن سیف، 5 تا 11 تیم یا 5 تا 12 تا تیم.
درسته.
خب که هر تیم هم مثلا بگیر حدودا مثلا 10 نفر، مثلا بین 50 نفر تا 100 خورده ای نفر. خب که حالا تمام این چیزایی هم که سیف داره مثلا بر اساس یه سری ریسرچ، مثلا این عدد 120 خورده 150 که میگه بر اساس یه عددیه به نام دمبر، یه آقای روانشناسیه که این آقای روانشناس اومده و تحقیق کرده روی مغز انسان و به این نتیجه رسیده که مغز انسان در لحظه میتونه حدود 150 تا لاین آف کامیونیکیشن رو داشته باشه، یعنی با 150 نفر شما ارتباط داشته باشه. بیشتر از اون خیلی ما نمیتونه مغزمون جواب بده. این عدد بعدن اومده به اسم این آقا، به اسم آقای دمبر معروفه، امکان گوگل بکنین دمبر میاد، که این سایزیه که سایز یه قبیله است، حالا حدودی دیگه. برای همین توی یه مثلا فریمورک های، حالا فریمورک که مثلا اسپاتیفای حالا خیلی فریمورک نیست، یه مدل کار کردنیه، به این یه چیزی که حالا تو سیف داریم که بهش میگیم تیم آف تیمز، یعنی یه تیمیه که یه تیم بزرگه که شامل چند تا تیم کوچیک‌تر میشه، تو سیف ترمینولوژی سیف به این میگیم قطار. یه قطاریه که این قطار داره از تیم آف تیمز، یه تیم بزرگ که چند تا تیم کوچیکه. توی مثلا مدل اسپاتیفای به اون میگن ترایب یا قبیله. این باز بر اساس همون عدد دمبره، یعنی همون سایزه که ما میتونیم، یعنی این افرادی که تو این قطار هستن، یعنی تو این قبیله هستن، اینا همون میشناسن، بنابراین کامیونیکیشن بین این افراد بالا میره. خب بنابراین این همی که کامیونیکیشن بینشون افزایش پیدا بکنه، این باعث میشه که یه مقدار اجیلیتیشون افزایش پیدا بکنه،
یک جور ترانسپرنسی افزایش پیدا میکنه، شفافتر میشه، و اینکه خب بالاخره متوجه میشن که داستان از چه قراره. خب موافقی بریم یک کم در مورد یه مطلب دیگه؟ خب قبل از اینکه اینو بگم، توی سیف معمولا یه عددی هم کنارش میاد که 4 3 2 یه همچین عدادی هم میاد فکر میکنم، درست میگم؟
آره ببین، خب همین میگم دیگه. ببین این سیف چون یه تولزیه، خب این سیف اولین باری که در از ریلیز شده سال 2011 ریلیز شده، اولین ورژن این فریمورک.
درست.
چون ببین فریمورک یه نسخه است، اینو باید متوجه بشیم. خب یعنی اومدن سال 2011 بر اساس تجربه‌ای که داشتن یه سری افراد، اومدن یه فریمورکی رو درست تعریف کردن. به مرور زمان چیزهای مختلف تغییر کردی از سال 2011 تا الان که 2022 ایم، تقریبا 11 ساله. خب چیزهای مختلفی تغییر کرده، بنابراین سیف هم هر یکی دو سال یه ورژن جدید میده و خودش رو سعی میکنه اداپت کنه با این تغییراتی که مثلا وجود داره.
این در حقیقت اون ورژن است، اون شماره.
آره این ورژن هر تقریبا دو سال اینا یه ورژن جدید میدن، یه تغییراتی توش میدن، یه سری ترمینولوژی ها رو عوض میکنن، یه سری چیزایی که مثلا جواب نداده. چون میگم این یه پریسکریپشنه دیگه، نسخه یه دیگه، مثلا میگه اینجوری کار کن. مثلا بعد کلاینت های مختلف، پرکتیشنر مختلف مثلا امتحان کردن، مثلا دیدن این چیز مثلا این خوب نیست، مثلا اینجوریش بکنیم یا این تغییر رو بدیم، یا این اسم مثلا گیج کننده است، اینو اسمش عوض بکنیم. خب بنابراین اینا اومدن هی ادپت کردن، هی سعی کردن بهترش.
درسته. دو تا نکته که گرفتم از این صحبت ها، حالا بخوام یک جنبندی موقتا داشته باشیم، سر اینه که سیف تا اینجا متوجه شدم که برای در حقیقت حل کردن دیپندنسی بین چند تا تیمه. اصلا وقتی که ما میریم سمت چند تا تیم، اولین چیزی که اتفاق میفته این دیپندنسی بین اینها هست. خب و اینکه خب همیشه چالش هم بوده. خب فریمورک های دیگه هم البته وجود داره، مثلا خود حالا scrum.org یک چیزی به نام نکسوس داره که اون هم حالا تیمز آف تیمز گفت، من یاد اون هم افتادم. آره اون هم مثلا بالاخره یه تلاشی کرده که همچین داستانی رو برطرف بکنه. بعد از اون داستان مربوط میشه به اینکه یک مقداری از اجیلیتی رو تو انترپرایز بیاره سیف. حالا اینکه این مقدار چقدره بستگی به خود اون انترپرایز داره و اینکه لزوماً این نیستش که مثلا بخواد مقدار بالاش رو بخواد بره میت بکنه، ممکن یه مقداری باشه که فقط یه ذره روونتر بکنه فرایندش رو، مثلا مثل حالا اون سازمان های دولتی که وجود دارن.
ببین بذار من این مثال بزنم. همین ارگانیزیشن دولتی که من الان دارم باش کار میکنم، اینا قبلا پروژه تعریف میکردن مثلا 5 ساله. خب الان 3 ماهه.
اوی که الان
خب یعنی 5 سال رو شکوندن به 3 ماه. خب این یعنی چی؟ یعنی اون اجیلیتیشون که مثلا 5 سال یه بار میتونستن تغییر جهت بدن تو سطح ارگانیزیشن استراتژیکلی، خب الان 3 ماه تغییر میدن. خب و براشون خوبم هست، کافیه، یعنی شاید حتی زیادم هست. میدونی چی میگم؟ یعنی شاید حتی مثلا 6 ماه هم تغییر کنه اوکیه.
آره
زیاد چیز نمیشه.
آره یکی از چیزهایی که استرالیا داشت، من حالا یک صحبتی با رامین هم داشتم سر یه ترمولوژی بود به نام اجایل گاورمنت اگه اشتباه نکنم، که حالا من حالا باشون آشنا شدم، یه چیزایی رفتم خوندم و اینها. یه مثال هایی که مثلا زده بود داستان سر این بودش که موقعی که چیز شد، موقعی که کرونا اومد، کشورها، دولتها به این کرونا هر کدوم یه واکنشی نشون دادن. خب و اینکه یک سری ها تونستن موفقیت آمیز از پس این ور بیان و اون جامعهشون رو حفظ بکنن، ولی یک سری ها نتونستن. خب استرالیا جز اون کشورهایی بود که تا این اتفاق افتاد لاکداون کرد کشورش رو، و فکر میکنم تا این اواخر هم لاکداون بود، نمیدونم حالا الان باز شده پروازها با اینها، و اینکه بالاخره ای تونست این رو مدیریت بکنه بلافاصله. فکر میکنم این هم از همون داستان میاد که این مایندست رو برده تو دولتش و داره ازش استقبال میکنه که در حقیقت بتونه که با شرایطی که تغییراتی که تو دنیا در سطح جهانی داره پیش میاد بتونه مقابله بکنه.
درسته. ببین اتفاقا این نکته جالبیه، این کرونا که اتفاق افتاد، چون الان این بخش دولت که من دارم باش کار میکنم این بخش قسمت مالیاته، یعنی مالیات میگیره. مالیات میگیره برای دولت استیت.
اینکه
استرالیا فدراله، یعنی هر استیت برای خودش یه دونه اداره مالیات داره، کل کشورم در حد فدرال کل کشورم یه دونه مالیات جدا داره. خب
درست.
وقتی که کرونا شد هر استیتی توی استرالیا یه قانونی برای خودش گذاشت، یا یه جوری اومد این با این کرونا برخورد کرد. خب اینا وقتی کرونا شد اینا متوجه شدن که ما نیاز داریم که یک قوانین جدیدی رو وارد کنیم، یعنی مثلا به خاطر اینکه کرونا شده بود خیلی کارشون از دست داد. خب اینا اومدن گفتن شما مثلا فرض کن اگر کارت از دست دادی به جای اینکه مثلا 10% مالیات بدی، مثلا ما بهت مثلا اینقدر پول میدیم، یا مثلا مالیات کمتری الان ازت میگیریم. خب این توی اون رگولیشنی که داشتن، توی این قوانینی که داشتن تغییر مجبور شدن بدن سریع، قبلا مجبور نبودن اینقدر سریع. یعنی قبلا مثلا دولت یه تصمیم امسال میگرفت میرفت مثلا سال مالی آینده، خب این ثابت بود دیگه. درست
درسته.
منتها وقتی کرونا شد اینا دیدن خب ما باید این کارو سریع انجام بدیم و ما نمیتونیم به این سرعت این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه ما الان یه سری پروژه هایی داریم که اینا وسط کار یه سال ما روشون کار کنیم، وسط کار ول کنیم کلش از بین میره، ویست میشه. پس ما چی کار بکنیم که اجیلیتیمون بره بالا؟ یعنی اصلا الان این بحثش که باز شده به نظر من شخصا فکر میکنم یه مقدار همین کرونا باعث شد که اینا باعث بشه که به این نتیجه برسن که ما نباید بیایم خیلی سرمایه گذاری بکنیم برای پروژه های طولانی مدت. ضمن این که بر اساس تجربه هم خب متوجه شدن که وقتی که شما داری راجع به مثلا فرض کن یه پروداکتی که با کامپلکسیتی بالا داری صحبت میکنی، وقتی که هر چقدر اون مشکلت یا اون پروژت بزرگتر باشه تخمینت غلطتره. بنابراین شما مثلا میای میگی این مثلا 1,000,000 دلار هزینه میبره، خب در حالی که 5,000,000 در هزینه میبره. اینو وقتی بیای بشکونی مثلا بکنیش به مثلا بخشای، حالا مثلا 1,000,000 میگم مثلا بخشای کوچیکتر، خب پول کمتری از دست میدی دیگه.
آره
درست، یعنی تخمینت نزدیکتر میشه به واقعیت. پس من از این جهات هم براشون سود داره به نفعش. ولی آره این کرونا خلاصه یکی از محاسنش به نظرم این بود که حداقل دولت هم متوجه شد که مثلا ما باید یه مقدار اجیلیتی
آره اضافه کنیم. خیلی جالب. خیلی جالبه. خب اگه موافق باشی بریم یه نگاه خیلی اجمالی به خود سیف بندازیم، ببینیم که این فریمورک چه شکلی هست. خب یه مثلا مروری داشته باشیم که مثلا اسکرام چه نقشایی داره، چه ایونتایی داره، اون چیزایی که اون حالا ایونتای جالب و باحالش اگه موافقی.
حتما. ببین همونطور که گفتم این سیف خیلی ساده من بخوام بگم شاخ و برگشو بزنم، خب شما چجوری توی اسکرام یه تیم داری، یه دونه اسکرام مستر داری، یه پروداکت اونر داری و یه دونه تیم بکلاگ داری، یه اسپرینت بکلاگ داری، دفینیشن اف دان و یه اسپرینت.
بله
خب این میشه اسکرام.
درست
سیف هم همینه. تیمو بهش بگو قطار، که این به جای اینکه یه سری افراد ایندیویدوال تو تیم باشن یه سری تیم های دیگه هستن.
آها.
که این تیم‌ها خودشون دارن ایندیپندنت کار میکنن.
درسته.
ولی معادل این افرادی که تو تیم اسکرام هن، ما تیم داریم توی سیف. معادل تیم اسکرام ما قطار داریم تو سیف. معادل اسکرام مستر یه رولی داریم بهش میگیم RTE. خب که همونطوری که اسکرام مستر تیم رو داره کوچ میکنه، RTE کل این قطار رو، افراد قطار رو کوچ میکنه. سعی میکنه دیپندنسی بین این تیما رو مشخص بکنه و فسیلیتیت بکنه که این دیپندنسی ها زودتر برطرف بشه. توی تیم اسکرام ما پروداکت اونر داریم، وظیفش اینه که اولویت های تیم رو مشخص بکنه از دید بیزنس، از دید کاستومر. یه نقشی داریم بهش میگیم پروداکت منیجر، که این درست میاد اولویت های قطار رو مشخص میکنه. خب یعنی بکلاگ، یعنی قطار خودش یه بکلاگ داره. حالا اینم بهش صحبت. توی تیم ما یه پروداکت بکلاگ داریم دیگه، درست، یه تیم بکلاگ داریم که توش یوزر استوریه. توی قطار ما یه پروگرام بکلاگ بهش میگم داریم.
آها.
که توش به جای اونجا یوزر استوری داریم، اینجا بهش میگیم فیچر.
درسته.
حالا فیچر چیه؟ فیچر شکسته میشه به چند تا یوزر استوری، میره توی بکلاگ تیم. این تیما همشون دارن درست روی یه پروداکت کار میکنن. مثلا فرض کن شما یه پروداکت داری، خب مثلا این پروداکتی که داری مثلا چند تا فیچر داری، این فیچرها بزرگن دیگه. خب چرا بزرگم؟ چون که ببین تیم داره روی مثلا تیم اسکرام روی اسپرینت دو هفته ای کار میکنه، پس شما یوزر استوریت باید توی این یه اسپرینت جا بشه.
بله بله
درست،
در انتهای اسپرینت هم دان بشه.
آفرین. حالا این قطار که گفتم تیم آف تیمز، این یه اسپرینت داره بزرگتره، چون قطار بزرگتره اسپرینتش هم بزرگتره. خب تقریبا 3 ماه هست، معمولا 10 هفته ای. خب
درسته
که این فیچرها باید توی این 10 هفته جا بشن. چی میگه اولویت این فیچرها چه جوری باشه؟ پروداکت منیجر.
آها چقدر جالب.
خب پس یعنی تقریبا معادل هر رول اسکرام یه رولی ما داریم توی سیت، ولی ما توی یه لول، توی یه اسکیل بالاتر بزرگتر. و حالا شما وقتی که یه نکته هم که هست اینه که این افرادی که دارن مثلا اون RTE مدیر اسکرام مستر ها نیست، یعنی پروداکت منیجر مدیر پروداکت اونر ها نیست. اینا هر کدومشون وظیفه مشخص دارن. پروداکت اونر همونطوری که پروداکت اونر مثلا مدیر تیم نیست که،
دله
پروداکت منیجر مدیر نه، هیچ. اینا همشون از لحاظ اون چارت سازمانی حالا بخوای بهش نگاه بکنی، اینا همشون تو یه لول هم. منتها روی اسکیل های متفاوتی دارن کار میکنن. بعضی ها روی اسکیل قطار بزرگتر، بعضی ها روی اسکیل تیم که کوچیکتر.
بسیار عالی. من خیلی دوست دارم در مورد پیشینه این سیف هم یکم بدونم، اینکه تاریخچش رو اگه که مثلا مثلا اسکرام که اون دو نفر فکر میکنم کن شبر بود و جف شاترلند رفتن و اینو حالا ابداع کردن، اگه بتونیم در مورد اون هم صحبت بکنی بد نیست، و اینکه حالا مثلا خودش چه داستانی داشتن که رفتن این کار رو انجام دادن.
ببین حالا من دیتیلش رو نمیدونم که دقیقا چی شده، ولی فاوندر اصلی فریمورک سیف یه آقای به نام دین لفینگویل، خب خیلی آدم با تجربه تو زمینه لین و کنبن، تجربه بسیار بسیار زیاد داره قبل از سیف.
درست.
خب چون سیف حالا هم به اجایل پایبنده هم به لین، این هر دو رو در اصل بهش پایبنده. خب یعنی فقط به اجایل پایبند نیست، مثلا اسکرام فقط اجایله، ولی سیف هم اجایل رو درست بهش پایبنده هم لین رو بهش پایبنده، یعنی ارزش های دوتاش رو قبول داره و سعی میکنه بهشون پایبند بشه. بک‌گراندش هم خیلی لین و کنبن و اینا بوده قبل، و آدم خیلی خیلی با تجربه ای هم هست، آدم خیلی باهوش و جالبی هم هست. بعد حالا البته میگم من دیگه دیتیلش رو نمیدونم که چجوری مثلا شروع میکنه به این کار کردن، ولی حدود 10-12 نفر هستن به اینا میگن سیفلو.
آها.
خب سیفلو کسایی هن که تقریبا از اولش با این آقای دین لفینگویل با هم کار کردن، یا خیلی زود وارد سیف شدن و توی این فریمورک نقش داشتن. خب که دو تا از اینا استرالیایی هن. برای همین کلن سیف تو استرالیا محبوبه، حالا میتونم بگم محبوبه، متداوله، و فکر میکنم حالا همون سال 2011 فکر کنم مثلا 2012-13 برای اولین بار یه اولین قطار رو توی استرالیا توی شرکت مخابراتی درست میکنه. یه خانومی که اتفاقا من مثلا پیش خود اون خانوم رفتم و اون منو سرتیفای کرده، و این دوتا از اول تقریبا جزو سیف بودن و مثلا تو مقاله ها و توی درست کردن این فریمورک نقش داشتن، و الان هم مثلا توی این چی میگن سیف سامیت، یعنی که اون مثلا کنفرانسه که آدم های معروف با تجربه سیف هستن، اینا معمولا نقش دارن و صحبت میکنن.
چقدر خوب، چقدر عالی. فکر میکنم توی اروپا هم حالا اونجور که من حالا از دوستان میشنوم سیف اونجا هم یه ذره داره رواج پیدا میکنه، در این حد که مثلا یک سری از دوستان که حالا میخوان اپلای بکنه میگن که آقا اگه سیف داشته باشه انگار که مثلا دیگه خیلی خفنی، مثلا حالا اینکه چرا حالا خدا دانه، ولی مثل که اون طرف هم آره اینجور هست.
دقیقا. ببین این برمیگرده به همون که گفتم، ببین سیف یه ابزاریه، یه تولزیه. خب وقتی یه ارگانیزیشنی میخواد از این ابزار استفاده بکنه، ترجیحش اینه کسایی براش کار بکنن که بلدن با این تولز کار کنن. خب حداقل ترجیحشه. خب لزومن شما مدرک سیف رو گرفتی به این معنی نیست که هم سیف رو میشناسی هم میتونی باش کار بکنی یا هیچ. این یه مشکلیه که این ارگانیزیشن ها دارن.
بله بله.
دیگه متاسفانه هست. مثل اینکه شما وقتی میری دانشگاه مثلا مدرک میگیری سافتور انجینیر به این معنی نیست که میتونی کد بنویسی که. خب این هست. منتها از دید اون ارگانیزیشن به هر حال جزء یکی از اون کرایتریاها اینه که شما مثلا فرض کن سرتیفاید باید باشی به خاطر اینکه تو باید این فریم ورک رو بشناسی دیگه. خب به خاطر اینکه اگه نشناسی مثلا میری اونجا میگی خب حالا این اصلا چیکار دارم میکنم، این ایونت ها چیه، این اتفاقی که داره میفته چیه، چرا اینجوری کار میکنی، فیچر چیه، یوزر استوری چیه، فلانه. خب واسه همین این هست. از لحاظ توی همون که اولا گفتی تو فریم ورک هایی که در اصل برای اسکیلد اجایل وجود داره، مثل همون اسکرام ات اسکیل که مال scrum.org یا لس large scale، اونم باز دوره یکی دیگه است، و همون نکسوس و سیف، همین سیف هم که داریم و حالا چیزهای دیگه. این سیف فعلا هم موفق تر بوده هم محبوب تر بوده.
آها.
به نسبت اونا
درست.
برای همین آره، یعنی تو بقیه کشورها مثلا توی خود آمریکا، آره تو خود آمریکا که اصلا خیلی سیف خیلی بزرگه، یعنی من میدونم مثلا ارگانیزیشنایی هست که مثلا 10 تا 15 تا قطار دارن. من حالا با یه آقای صحبت میکنم تو هند، میگفت اگر اشتباه نکنم میگفت 70 تا قطار ما داریم. خب یعنی یه ارگانیزیشنی که 70 تا قطار، شما بگی 100 نفر تو هر قطار 7000 نفر.
عجب.
خب بعد این قطارها خودشون دوباره حالا با هم دیپندنسی دارن.
آهان، یعنی این 70 تا قطار روی یک پروداکت دارن کار میکنن؟
ممکنه تو آمریکا رو که مطمئنم مثلا 16 تا قطار روی یک پروداکت کار میکنن. حالا پروداکت میتونه بهش بگه ولیو، مثلا این 16 تا قطار اینه مالی شرکت بیمه است، لزوما پروداکت نرم افزاری نیست.
درسته.
این میتونه روی پروداکت نرم افزاری باشه، روی حالا مثلا یه سرویسی باشه که شما داری میدی، لزوما سافت‌ویر نیست.
این خیلی خوبه اتفاقا، این که حالا اسکرام به خاطر اینکه از ابتداش با دیولوپرها همراه بوده، یک جورایی همش با تیم‌های فنی همراه هست. بعد اینکه حالا سیف الان خودش تونسته از این وادی جدا بکنه، به نظر من خیلی
اون
جالبه.
آره ببین، البته یه چیزی بگم، ببین درسته اسکرام شروعش برای یعنی اصلا کلن اصلا اجایل منیفستو رو اصلا کلن کسایی که نوشتن همشون سافتور انجینیر.
بله بله.
یعنی اصلا ایدهش از اون اومده به خاطر اینکه نیازش بوده و امکانش هم بوده. یعنی شما وقتی که میخوای مثلا فرض کنی یه خونه بسازی، خب نمیتونی خونه رو اینکریمنتالی بسازی و دیولپ کنی، یکی این. دوم یعنی مثلا نمیتونی مثلا بگی که مثلا من فرض کن در ورودی رو میسازم خونه رو میفروشم، آدم ها برن توش زندگی کنن، بعد به من فیدبک بدن اگه خوب نبود در رو برمیدیم عوض. خب نمیشه، کاستش زیاده. و این دوم این که تو وقتی مثلا پروداکتی مثلا خونه است یا پروداکت انجینیرینگه، شما پردیکتیبیلیتی بالاه به خاطر اینکه عدم قطعیتت پایین تره. درست؟ یعنی شما میدونی که آقا اگر خاک جنسش اینه است، مثلا ما این ستون آهنی رو بذاریم انقدر مثلا میتونه وزن رو تحمل بکنه.
درست.
اینا دیگه فیزیک و ریاضی. خب شما میکنی انجام میدی، حالا با یه درصد خطایی میدی جلو و مثلا با اون درصد خطا معمولا درست میشه، ساختمون هم معمولا مثلا نمیریزه. خب ولی خب توی سافت ور به خاطر اینکه همون عدم قطعیت بالاه، خب شما به اضافه اینکه میتونی یعنی تغییرات کوچیکو وقتی دادی و به یوزرت گفتی بیاد نگاه بکنه، اون تغییر دادن تغییرات هم هزینهش پایینه. یعنی مثلا این که دیوارو برداری خراب کنی دوباره بذاری.
درسته.
اون چیز بنابراین نیازش بوده، شروعش از اون بوده، ولی شما لزومن اسکرام رو یعنی لازم نیست فقط برای سافت ور استفاده کنی، اسکرام هم میتونی برای هر چیز دیگه استفاده بکنی. ولی خب این یه چی میگن، یه حالا یه اعتقادیه که وجود داره و مثلا معمولا برای سافت ور استفاده میکنه، ولی
آره رایج شده نداره. دیگه ولی واقعا اجبار نیستش.
رایج شد.
آره آره و اتفاقا داره به اون سمت هم میره. حالا در مورد حتی مثلا میگم دیگه دولت هم صحبت کردیم که واقعا میتونه که از اون مایندست مثلا اجایل استفاده بکنه و بهره ببره. حالا حتی فریمورک هایی که براش وجود داره. دیگه بریم در مورد، شاید یه سری از شنونده ها در مورد چه سوال داشته باشن در مورد مدارک سیف و اینکه حالا کورس هایی که میگذرونن باید بگذرونن مدرک بدن چه جوریه، اینم میتونی بهشون اطلاعات بدی؟
بله، ببین سیف مدارک زیادی داره که من مثلا خودم یکی از کسیم که سرتیفاید میکنم و این کورس ها رو ران میکنم و اینا، که از همون 2018 فکر میکنم من تا حالا نزدیک 600 نفر این طور را فکر کنم سرتیفاید کردم.
خیلی زیاده.
ببین مدارکش زیاده، من همه رو درس ندادم، همه رو میتونم درس بدم ولی همه رو درس ندادم. شخصا فکر نمی کنم همه مدارکش لزومن هم نفعی داشته باشه، ولی کورسایی که من معمولا ران کردم و به نظرم مفیده، یکیش خود اسکرام مستره، یکیش پروداکت اونر و پروداکت منیجره،
بله،
بعد یه کورسی داره RTE که درست همون مثل اسکرام مستره ولی تو سطح بزرگتر، که این کورس خوبیه. یه کورس دیگه داره که باز کورس نسبتاً متداولیه به نام LMP، خب یعنی Lean LPM ببخشید، Lean Portfolio Management. خب حالا Lean Portfolio Management، حالا خیلی کوتاه بگم، این در از یه گروهی از افرادن که اینا میان استراتژی ارگانیزیشن رو میخوان تعریف بکنن و بودجه بدن و ویژن بدن و بودجه اساین بکنن و بگن اینقدر بودجه اونقدر بودجه، مثلا در حد مثلا کسایی که تو اون سطح لول بالای ارگانیزیشن دارن کار میکنن، که البته از دید سیف این لین پورتفولیو منیجمنت لزومن مثلا اگزیکیوتیو لول ها نیستن، یعنی حتی شما میتونید دیولوپر هم اونجا داشته باشید.
آها،
واسه همین بهش میگیم لین پورتفولیو منیجمنت، یعنی یه گروهی از افرادن که اینا کالکتیولی با همدیگه میشینن تصمیم میگیرن که ما الان اولویتمون برای 3 ماه آینده که همون مثل ایتریشن یا اسپرینت همون قطاره، اولویتمون برای اورگانایزیشن چیه، با هم تصمیم بگیریم و ببینیم چی اولویتمونه، رو چی سرمایه گذاری بکنیم. یه کورس که اونم هست، کورس‌های دیگه زیاده، فکر می‌کنم یه 15-16 تا کورسه، ولی من واقعیتش همه رو هم درس ندادم هم شخصا فکر نمی‌کنم همش یعنی باشه. لازم باشه.
بعد
سیف داره.
درسته. بعد امتحان چیزی می‌گیرن چه جوریه بعد کورس؟
بله. کورس‌ها، بعضی از کورس‌ها معمولاً بیشتر کورس‌ها 2 روزه است. بعد از این 2 روز یه امتحانه که این امتحانو که بدن سرتیفاید میشن، بج میگیرن و امتحانش هم آنلاینه، 4 جوابی و اینا هم هست، یعنی لازم نیست چیزی بنویسن. امتحانش البته خیلی آسون نیست، یعنی مثلا کسایی که اسکرام لاینس اگه مثلا امتحان داده باشن، مثلا سیف خیلی خیلی از اون سخت تره.
درسته،
از اسکرام لاینس خیلی سخت تره امتحانش، یعنی باید قشنگ متوجه باشن بخونن و اینا. و بعضی از کورس ها مثل اون لین پورتفولیو منیجمنت که گفتم اونا 3 روزه است. بعضی از کورس هاش 2 روزه است، بعضی هاش 3 روزه است، ولی بعدش یه امتحان 3-4 یعنی 4 جوابی اینا است که 90 دقیقه امتحانه، 45 تا سوال و بعد یه بعد اینا رو بگیرن درست، یه اکانتی هم دارن که دسترسی بهشون بیده به سایت سیف و میتونن درس تو کامیونیتی سیف باشن، میتونن پارتیسیپیت کنن، سوال بپرسن، فرمای مختلف داره، میتونن جواب بدن، با آدمای مختلف صحبت بکنن و از این چیزا. و اینم از امتحانش. یه چیزم داره که کورس که تمام بشه یه امتحان تستی دارن که اون تست رو میتونن بدن قبل از اینکه امتحان اصلی رو بدن.
درست.
و اون تست رو هر چقدر بخوان میتونن چندین بار بدن تا اینکه مطمئن بشن که درست آمادن برای امتحان اصلی، چون بعد از اون امتحان تست بهشون میگه کدوم بخشا رو مثلا ضعف دارن باید بخونن، کجا رو قوی ان.
چه خوب. ایوه، تو قرار بودش که توی ایران یک کورسی برگزار بکنی، حالا نمیدونم الان میخوای در موردش صحبت بکنی؟ شاید خیلی دوست داشته باشن که شرکت بکنن و ثبت نام بکنن، شرایطش هم اگه که خواستی بگو.
ببین من اگر اشتباه نکنم آخرین باری که اومدم ایران فکر کنم 3 سال یا 4 سال پیش بود که اومدم ایران و خیلی هم هدفی نداشتم، ولی گفتم دارم میام و این سیف رو من کار کردم، مثلا بیام یه میتاپی بذارم، مثلا با آدم ها آشنا بشم، مثلا کامیونیتی اجایل ایران آشنا بشم و اینا، که اون میتاپ یهو تبدیل شد به یه کنفرانسی، یه 200 نفر آدم اومدن و خیلی بزرگ شد. بعد از اون من چند تا کلاس تو ایران داشتم و با چند تا مثلا شرکت های مختلف و اینا هم صحبت کردم، تا حالا فکر کنم چند تا کلاسی گذاشتم. حالا ایشالله اگر اتفاق خاصی نیفته دوباره استرالیا مرزا رو نبنده، توی اواخر فروردین تصمیم دارم که دوباره یه 2-3 هفته بیام ایران و اگر که حالا بشه مثلا یه کلاسی هم اگه توی فاصله بشه برگزار بکنیم که خیلی هم خوب میشه. به احتمال زیاد کلاس اسکرام مستره، برای اینکه به نظر من هم کلاس خیلی کاربردیه، خیلی عملیه، قسمت تئوریش کمه.
درسته،
چون بعضی از این کورسا برای چون مخاطب کورسا متفاوته، مثلا بعضی از کورسا مخاطبش برای مثلا مدیراست که خیلی تئوری سیف و براشون توضیح میده که اونا ذهنشون آماده بشه که چرا اصلا دارن این تغییر رو میدن، چطور این تغییر اتفاق میفته. به اسکرام مستر خب بعدم اسکرامه، یعنی کمک میکنه که افراد اولا با اسکرام آشنا بشن خارج از سیف، چون اسکرام که خب یه فریمورکی که مشخصه دیگه، با اون آشنا بشن و نقش تیم های اسکرام و نقش اسکرام مستر تو ارگانیزیشن بزرگ وقتی که چند تا تیم داریم و اون ایونت هایی که وجود داره و نقش این اسکرام مستر توی ایونت هایی که تو سیف داره چیه و غیره صحبت میشه. نظرم خیلی کورس خوبیه که اتفاقا همین ویکند استرالیا، همین شنبه شنبه من خودم تو استرالیا یه کورسشو دارم همین اسکرام مستر رو، برای 14-15 آوریل اگر که اتفاقی نیفته ایشالله یه کلاس هم توی ایران برگزار بکنیم همین اسکرام مستر.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب بعد دوستان به خود پیام بدن برای جیز، برای ثبت نام
میتونن به من مسیج بدن، میتونن به تو مسیج بدن، تو میتونی به من خبر بدی. میتونن سوالی داشته باشن باز میتونن تو لینکدین منو اد بکنن. خدا رو شکر اسم من هم تو ایران هم تو استرالیا اینقدر یونیکه که اگر یه اورود سرچ بکنن فکر کنم دیگه فقط من بیام. میتونن تو لینکدین باز اگه سوالی داشتن بپرسن، من خوشحال میشم کمکشون یا به تو بگن تو به من.
آره حتما حتما حتما، من خود من هم استقبال میکنم و اینکه امیدوارم که این فریم ورک با مفهوم درستش تو ایران هم جا بیفته و امیدوارم حالا ما نقشی داشته باشیم تو ترویج این مطلب.
آره ببین بیشتر به نظر من هدفمون برای شروع باید این باشه که ما آشنا بشیم باهاش به خاطر اینکه مثلا فرض کن همین اسکرام که خیلی خیلی از سیف هم ساده تره، اغلب من حالا چه تو ایران چه خارج ایران نگاه میکنم هیچ کدوم از تیم ها اصلا تیم اسکرام نیست. خب یعنی مثلا راحت 50% کسایی که میگن ما اسکرام کار میکنیم اصلا تیمشون هم اسکرام نیست، چه برسه بقیه چیزا. خب یعنی شما میگن وقتی میخوای این تولز رو استفاده بکنی، میخوای مثلا دریل استفاده کنی، باید برق تو خونه داشته باشی دیگه. اگه برق نداشته باشی همون پیچ گوشتی راحت تره.
درسته،
میدونی چی میگن، وگرنه بی خودی میری یه دریل میخری هیچ استفاده هم نمیتونی بکنی. خب یعنی اگر میخواین از این تولز ها استفاده بکنیم باید فاندامنتالش اون یعنی فاندیشنش رو داشته باشیم که آگاهیه، یعنی ما باید بدونیم این چیه، چی کار میکنه، چه جوری کار میکنه، چه مشکلی رو اصلا قراره حل بکنه. خب یعنی هیچ کدوم اینا ماجیک نمیکنن که، میدونی چی میگن.
بله بعد درست هم باید ازش استفاده کرد و اینکه اگه بخوای نصف نیمه باشه که خب واقعا نیست.
آفرین. ببین به خاطر اینکه روشی که هم اسکرام و هم سیف خب اینا دارن، روشش ما بهش میگیم revolutionary approach، یعنی روشش رو روش انقلابیه. خب یعنی چی؟ یعنی میاد ارگانیزیشن رو ریستراکچر میکنه. درست؟ یعنی شما وقتی میخوای تیم اسکرام بسازی اون سیلوهایی که داریم و خب اسکرام میاد یه سیلوها رو باید بشکنی. یعنی چی؟ یعنی من میام ریستراکچر میکنم یه ارگانیزیشن و این یه هزینه ای داره. اگه ما ندونیم چی کار داریم میکنیم، یه هزینه زیادی رو میدیم، همون دریل است، رفتیم دریل رو خریدیم، بعد حالا برق نداریم، میخوایم با زور یه پیچی رو با این دریل صرف کنیم، اصلا نه کار میکنه، کلی هم هزینه کردیم، هیچ حسنی هم نمیبریم، میگیم آقا همون قبلی که داشتیم کار میکنیم بهتر بود. به نظر من قبل از این که اون هزینه رو بکنیم، باید حداقل این آگاهی رو داشته باشیم که چه اتفاقی قراره برای ما بیفته، و وقتی ما انتظار رو داریم که چه اتفاقی قراره بیفته، حداقل این تغییره یه مقداری راحت تر اتفاق و هزینهش یه مقدار کمتر میشه.
واقعیتش آره، همین چیزی که تو میگی توی ایران هم خیلی زیاد هست، و واقعا دلیل این که یکی از دلایلی که اجایل گپ راه افتاده به خاطر صحبت کردن اصلا در مورد همین داستان هاست. همونجور که حالا قبلا هم به خودت گفتم، حالا به شنونده هم گفتم، ما در مورد گپ های به کارگیری اجایل بیشتر صحبت میکنیم، و خب البته حالا فریم ورک ها و متدولوژی هایی که بهش برمیگرده. و دیگه اینکه حالا شاید بد نباشه اوراتادی صحبتی ما با هم دیگه داشتیم، شاید یک حالت آموزشی باحالی هم داشته باشه که در مورد مایندست، متدولوژی و فریم ورک اینا تفاوتشون چیه، در مورد این صحبت بکنی، یه اشاره ای هم بکنیم ان شاءالله به موضوع بعدمون که حالا احتمالاً همون کمبان هست، و اینکه ببینیم که چه جوریه، اینم یه اشاره بکنیم و بعدش بریم سراغ استرالیا که چه خبر و اینها. آره داستاناش چه جوریه؟
ببین یه خلاصه من گفتم فکر میکنم. ببین متدولوژی یه روش در اصل حالا زندگی، روش فکریه.
درست.
مثل همین میگم اجایل یا همون گیاهخواری، خب این یه متدولوژی دیگه، یه فلسفه، یه طرز فکریه، خب که یه سری ارزش داره، یه سری پرینسیپل داره. خب یعنی اجایل مثلا ارزشش میدونید همون 4 تا ارزشیه که توی اجایل منیفستوه، و همون 12 تا پرینسیپلیه که توی درس اجایل منیفست.
بله درست.
خب؟ یعنی میگه که مثلا فرض کن شما اگر که میخوای این، یعنی این چی میگن، این اعتقادو داری، این مایندستو داری، باید اول قرار این باشه که ارتباط بین آدم ها خب ارجحیت داشته باشه به اون پروسه که تو سازمان وجود داره یا تولزی که داریم، مثلا جیرا و فلان، ایمیل و غیره. خب یعنی اگر من این مایندست رو دارم یا ندارم، خب آیا من آدم ها ارتباطشون، صحبت کردن بین اینا، کامیونیکیشن بین اینا برای مهمتره، ارجحیت داره به اون پروسه‌ای که تو سازمان وجود داره یا نه. این یکی از ارزش‌های اجایل. درست. یا من برام این که یه پروداکتی رو درست کنم که یه مشکلی رو برای مشتریم حل بکنه، این برام مهمتره تا اینکه بیام یه مقدار زیادی داکیومنتیشن درست بکنم.
درست.
نه اینکه داکیومنتیشن مهم نیست، نه اینکه پروسه مهم نیست، این ارجحیت داره. ببین مثلا تو اجایل منیفست چی میگه؟ میگه ورکینگ سافتور اوور comprehensive documentation، نمیگه instead of.
درسته.
instead of یعنی به جای اون. خب ببین یه مثلا یه مشکل خیلی کامنیه، مثلا میگن ما اجایلیم هیچ پلان نمیکنیم. خب در حالی که مثلا فریم ورکی مثل اسکرام
پلنینگ داره،
این هر 2 هفته داری پلان میکنی دیگه. بعد خود اسکرام دوباره چی داره؟ کامیتمنت، یعنی کامیت کن توی اون پلانه. پس یعنی شما خیلی پلان می‌کنی، مون تا به جای اینکه یه پلان بکنی 6 ماه کار بکنی، هر 2 هفته داری پلانای کوچیک کوچیک می‌کنی. خب پس برای پلنینگ وجود داره. خب ولی چی برای ما مهم؟ پس بنابراین اجایل، من همیشه میگم این مثاله به نظرم خیلی خوبه. شما بگی اجایل که یه متدولوژی، بذار گیاهخواری. فریم ورک چیه؟ فریم ورک یه ابزاریه که به من کمک می‌کنه من به اون ارزش هم برسم.
درسته.
خب مثلا توی اجایل منیفستو ما یه پرینسیپل داریم، میگه که تیم که داره دیولپ میکنه با کاستومر و بیزنس، اینا با هم رو در رو صحبت بکنه. خب یکی از پرینسیپل های اجایل. درست. اسکرام یا چی میگه؟ اسکرام میگه خب بیزنس کیه؟ پروداکت اونر. ما سپرینت پلانینگ داریم، دیلی استند اپ داریم، این بیاد فسیلیتیت میکنه کامیونیکیشن بین تیم دیلیوری که داره کار میکنه و مشتری که همون پروداکت اونره. درست. یعنی میاد یه به ما یه وسیله میده، یه راهی رو نشون میده، کمک ما میکنه که ما به اون ارزش هایی که داریم برسیم. ابزارهای مختلف روش های مختلفی دارن، ولی همشو سعی میکنن به اون ارزش ها پایبند باشن و کمک کنن ما به اون برسیم. همون گیاهخواری، شما میری یه نسخه میده میگه مثلا اینا رو بخور که به اون گیاهخواری برسی، سالم باشی و غیره، نوتریشن لازم به بدنت برسه. متوجه؟ بنابراین ما یه دونه متدولوژی داریم، تعداد زیاد فریم ورک داریم که سعی میکنه ما رو به اون متدولوژی برسونه
نزدیکش.
درست؟ پس فریم ورک یعنی میاد فریم ورک دیگه، یه قابه، یه نسخه به ما میده، ما تو این قابه باید کار کنیم، زندگی بکنیم. خب ولی این قابه معتقد به اون ارزش ها که اون متدولوژی داره. خب حالا چون کندن هم اسمشو بردی، دوباره یکی از غلط‌های مصطلح اینه که میان میگن کندن یک اجایل فریم ورکه. کندن اجایل فریم ورک نیست. خب اینو من با قاطعیت میگم، میتونه پرینت کنیم، امضا میکنم زیرشو، به عنوان کسی که کندن یونیورسیتی بهش گفته شما میتونید درس بدی، اینو جمله رو من میگم. کندن فریم ورک نیست. کندن اون قابه رو نداره. کندن به شما نسخه نمیده که چجوری کار بکنیم. کندن خودش یه متدولوژیه، یعنی کندن در کنار اجایل قرار میگیره، نه در کنار اسکرام.
خیلی جالبه. حالا باز نمی کنیم مطلب رو. خب فعلا بیشتر دوست داشتم که چیز کنیم، یه به قول یه بنده خدایی هست تو پادکست لوگوس، در حقیقت پادکستر پادکست لوگوس حامد قدیری، میگفت من یک سری سوالاتی میپرسم که یک جورایی خارخار ذهنی تو ذهنتون ایجاد بکنم و این رو همینجور میذارم دیگه، برید خودتون باهاش کیف بکنید. ولی ما حالا فعلا میذاریم، ایشالله که برمیگردیم و مفصل توی اپیزود دیگه در موردش صحبت میکنیم که ببینیم که کنبان پس چیه واقعا. اگر که اینقدر، یعنی من خودم که جا خوردم واقعیت، خب اصلا گفتم خب فریمورک نیست، اوکی چیزم که نیست، بعد این که اووردیش بالا با اجایل یکی کردی خیلی برام خودم جالب بود.
آره. ولی یه چیزی بگم، کنبن متدولوژی اجایل نیست، ولی آوتکام یعنی خروجی کنبن باعث افزایش اجیلیتی توی تیم و ارگانیزیشن میشه.
آها.
خب
چقدر جالب.
این در اینکه یه مقدار بیشتر حالت اون چی میگن پیچیدش بودیم،
پیچیدش
میسترش بودیم.
عالی عالی. خیلی خوب آقا، ما یه بریک بریم، بعدش بریم سمت چیز در مورد استرالیا هم صحبت بکنیم. خیلی عالی، بریم در مورد استرالیا صحبت کنیم. این که الان گفتی چند ساله ورود استرالیا هستی؟
من تقریبا 15 سال.
15 سال. بعد چی شدش که مهاجرت کردی؟ چی شدش که یعنی با چه روشی چی کار را کردی؟ یه پیشینت و یه خلاصه وار.
خیلی سوال خوبیه، اینو خیلی از بند میپرسن. من میگم که من مهاجرتم واقعا اصلا مثل همین که تبدیل شدم به اجایل پرکتیشنر و تیچر و فلان و ترینر و اینا، خیلی پلن خاصی نکردم. فومو شنیدی؟ من اومدم استرالیا به خاطر فومو، یعنی fear of missing out. خب من تو ایران داشتم زندگی میکردم، خیلی هم خوشحال بودم، کارم داشتم، خیلی کار خوبی هم داشتم، خیلی همه چی هم خوب بود. بعد هی دوستام یکی یکی رفتن، ای رفتن، یکی رفت کانادا، یکی رفت آلمان، یکی رفت فلان فلان. بعد من یهو گفتم ای چرا همه دارن میرن، من نکنم منم باید برم. بعد خلاصه من هیچ وقت هم استرالیا رو والا بهش فکر نکرده بودم. بعد یه بازه‌ای بود، کانادا سخت شده بود و نمیداد و فلان. اینه من یه دوستی داشتم استرالیا، باش حرف زدم. بعد این گفتش که خب چرا نمیام استرالیا؟ گفتم که خب اوکی میام استرالیا. بعد مدارک ما فرستادیم و اومدیم اینجا درس خوندم یه 2 سال، بعد دیگه بعدم دیگه موندم و فکر میکنم در کلم به نظرم راضیم از کاری که کنم. به نظرم باعث شد که خیلی آدم چی میگن بهش، به یه بلوغی برسم به نظرم.
آها آها، پخته تر بشی یه جورایی.
آره پخته تر شدم. البته خب مثلا شما فقط سنت میره بالا کلن پخته تر میشی یا خب، منتها به نظرم کلن، حالا من میگم، من همیشه گفتم من لزوما مهاجرت رو به آدما پیشنهاد نمیکنم، برای اینکه خب سختی های خودش رو داره و اینا، ولی به نظرم خیلی خوبه که آدما برن 1-2 سال توی یک جایی زندگی کنن، مهم نیست کجا، یه جای دیگه زندگی کنن، یعنی یه آدمایی رو دیگر، آدمای دیگه ای ببینی، کالچرهای مختلف، فرهنگای مختلف، غذاهای مختلف، میدونی چی میگم؟ به نظرم این خیلی مهمه.
آره.
و خیلی خیلی دید منو کلن استرالیا عوض کرد، به خاطر اینکه یه حسنی که استرالیا داره اینه که شما هم آدم از همه جای دنیا اینجا هست، یعنی زبون‌های مختلف همش هست، غذاهای مختلف همش هست، آدمای مختلف می‌بینی، فرهنگای مختلف می‌بینی، و اون وقت تازه متوجه میشی که چقدر مثلا آدما اولا چقدر شبیهن در عین حال که چقدر متفاوتن. و این به نظر من خیلی برای من جالب بود و به نظر من نکته اصلی، یعنی قسمت، یعنی که میگم من خوشحالم ازش، این بود که من اومدم و آدم‌های مختلفو دیدم.
درسته. خب
و با فرهنگ‌های مختلف آشنا شدم و همونطوری که گفتم چون من کلا پشنم هم آدم بود و این چیزا بود، خیلی خیلی برای من جذاب بود. خب و بعدش هم یواش یواش شروع کردم دیگه، بعد از اینکه چند سال اینجا موندم و یه مقدار انگلیسیم خوب شد و فلان اینا، شروع کردم یه مقدار مسافرت کردن برای اینکه برم کشورهای دیگر هم ببینم، ببینم مثلا حالا من اینجا مثلا 2 نفر فقط مثلا همکارم هندی بودن، برم ببینم خود مثلا هندی ها چه جوری زندگی میکنن تو خود هند. نمیدونم ویتنامی ها چی میخورن، نمیدونم بنگلادشی ها چی کار میکنن. یعنی مثلا من سفرهای زیادی کردم به همین کشورهای مثلا بنگلادش و ویتنام، جای کوچیکم دور و بر استرالیا که میشد، و رفتم توی خود آدما زندگی کردم، رفتم تو خونهشون زندگی کردم، رفتم مثلا تو بازار بنگلادش غذای خوردم، خیلی تجربه خیلی خوب بود. اینه چه من خیلی به نظرم موفقیت آموز، خیلی راضی ام از این بش. ولی خب به هر حال مهاجرت مثل هر چیز دیگه سختی خودش هم داره دیگه.
آره چیز، حالا تو خب این طرف تو ایران دیولپر بودی درسته؟
آره بیشتر تجربه هم دیولپر بود، ولی شروع کارم دیتابیس بود.
آها دیتابیس.
بله.
تجربه کار پس تو ایران داشتی. توی استرالیا این دوتا چه فرقی با هم دیگه دارن؟
خب تجربه من تو ایران، آره تجربه من تو ایران خب خیلی قدیمه. خب یعنی من 15 سال استرالیا، مثلا 3-4 سال قبلش من تو ایران کار میکردم.
درست.
حتما تو این
چند سال رو تغییر کرد.
چه میدونم 20 سال توی 20 سال خب حتما تفاوت کرده. و من خب چون هم الانم به خصوص بعد از اینکه اومدم تو ایران به خاطر همین اجایل و سیف و اینا یه مقدار در ارتباط بودم با شرکت های مختلف، احساس میکنم خیلی خیلی تغییر کرده تو ایران، به سمت خوبی تغییر کرده. ضمن اینکه میگم من اون موقع هم که تو ایران بودم خیلی من راز خیلی حال کردم با کارهام، یعنی من اصلا کلا یک اعتقاد دارم که شما کار که میکنی اول باید دوست داشته باشی، بقیه چیزا پول و اینا در درجه دومه و میاد، اگه کارو دوست داشته باشی پولم در میاری، اگه کار دوست نداشته باشی اونای دیگه زیاد مهم نیست. ولی یه چیزی که توی استرالیا وجود داره به نظر من اینه که خیلی آدما خودمونی هن، کژوال هن. خب یعنی مثلا آدما همون با اسم صدا میکنن، اون سلسله مراتب سازمانی و اینا که وجود داره خب، ولی مثلا فرض کن من مثلا میرم با چه میدونم با CIO مثلا گاورمنت که یا آقای خیلی مثلا با تجربه یه سنش خیلی از من بیشتره فلان اینا، یا حتی افراد تیم هایی که مثلا سنشون زیاده اینا صحبت، همه مثلا با اسم صدا میکنن همو مثلا اینجوری. ولی تو ایران خیلی مثلا حداقل اون موقع خیلی چیز بود، مثلا آقای سمسار زاده مثلا فامیل صدا میکرد.
البته الان کمتر شده، حداقلش توی دنیای آیتی، شرکت هایی که توی آیتی هستن خیلی کمتر شده، واقعا به اسم کوچیک واقعا
آره.
اکثرا صدا میکنیم. بعد این جماعتی که خب بالاخره اکثرا دارن این کارو میکنن، اون شرکت هایی که اگر مونده باشن به اسم بزرگ صدا کنن، میوخی میرن تو اون شرکت ها نمیتونن دیفالت خودشون رو عوض کنن، به خاطر اونم
آره. دقیقا. یعنی من میگم مثلا خب تو ایران با کسایی که صحبت میکردم، همین کسایی که مثلا توی مثلا شرکتی مثل سکیل اپ و اینا کار میکنن، اونا هم خیلی الان خودمونی و کژوال و راحت شد، ولی مثلا شرکت های ذره بزرگتر همچنان آی مهندس و اینا صدا میکنن. بعد من یه مقدار اون لنگویج هم تغییر کرده توی 20 سال. بعد واقعا اولا سخت بود برام، مثلا اول عجیب بود، مثلا یکی میگه مثلا جناب آقای اوردس، مثلا اوراد جناب آقای سمسار زاده، مثلا یه اینجوری میگه وای من مثلا چه جوری جواب باید بدم. ولی خب بعدش دیگه من با همین زبون خودم صحبت میکردم، و البته همم واقعا من همیشه با هر کی حرف زدم خیلی تجربه خوبی، حتی الان میگم همیشه تجربه‌ام خوب بوده.
آره 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 آره. و واقعا هم خیلی راحت تره، یعنی حالا من خدا رو شکر میکنم حالا توی موقعی وارد بازار کار شدیم که این داستان راحتی و اینها بود. اگه نه مثلا من الان بخواستم با شما صحبت کنم یا مثلا با رامین، هیچی دیگه با چی با صدا میکردم، آقای زاره، آقای سمسار زاده، اصلا خودم منم میموندم. ولی واقعا تجربه خیلی راحتیه مکالمه واقعا این مدلی، و میدونی ناخودآگاه اصلا این سری از صدا رو برمیداره وقتی به اسم کوچیک صدا میکنی افراد رو. من حتی توی یه شرکتی رفته بودم که واقعا همشون اسم بزرگ صدا می کردم، ما فقط یه تغییر کوچیک دادیم. من و یکی از دوستان بودیم که تازه اومده بودیم اونجا، گفتیم که گفتم آرش بیا و به اسم کوچیک صدا کنیم بچه ها رو، نمی دونیم چی میشه، شاید که اصلا بر بخوره بهشون، اصلا از اینجور داستان ها باشه و اینها، ولی بریم جلو ببینیم چی میشه. بعد از یکی دو ماه اون تیم فاصله ها اصلا خیلی راحت تر شد، قبلا اصلا با هم دیگه کار نمی کردن، ولی همون کار باعث شدش که راحت تر با هم دیگه کار بکنن و با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. یه واقعا ببین چه
آره به نظرم مهمه.
آره 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 واقعا خیلی مهمه. دیگه اینکه جغرافیا چجوریه، این میگن یه عالمه حشره و عقرب و جک و جونور داره یه جورایی استرالیا رو این شکلی خیلی از ایرانی ها میشناسن. خب میگم که مثلا باشون میگم که آخه استرالیا هم خوب برید، مثلا میتونید اگه که به عنوان گزینه اپلای حالا میخواین در نظر داشته باشید، ولی میگن نه اونجا ما نمیتونیم جک و جونور رو چیز کنی تحول بکنی. نمیدونم واقعا همینه.
آره خب آره هست، ولی اونجوری نیستش که ما تو ایران فکر میکنیم. من یادم داشتم همون اوائل میومدم اصلا مامانم گفت نری توی آب و کوسه داره فلانه. خب کوسه داره، ولی مثلا چه میدونم مثلا هر 5-6 سال یه بار، چون کوسه خب جایی که آدم هست و مثلا شهریه و اینا، خب نمیاد که حالا ممکنه یکیشون بیچاره مثلا راش گم بشه مثلا برسه، چون اقیانوس دیگه. شما مثلا تو خلیج فارس هم بریم ممکن کوسه باشه، میدونی چی میگم، ولی که اونجا هم به اقیانوس، به جایی که اقیانوس راه داشته باشه، اونجوری که فکر میکنیم نیست به نظر من حداقل. ولی خب آره هست، مثلا عنکبوت هست، نمیدونم مثلا توتی و مثلا از اینجا چیزا هست، یا مثلا مارمولک های بزرگ، خیلی بزرگ هست. ما چون خونمون یه مقدارم چیزه، یه حالته چی میگن مثلا پشتش باغ و اینا داره، از این حیوان ها هست و حیاتمون یه میان و اینا، ولی خب مثلا کاری نداره. مثلا این عنکبوت، مثلا میگم عنکبوت یه مارمولک بزرگه، مثلا شاید 20-30 سانته،
درسته
ولی کاری نداره، پشه میخوره. ولی خب مثلا اگه مثلا یکی ندونه مثلا ببینه ممکنه بترسه، ولی یه وقتی زندگی میکنی یواش یواش میفهمی که این مثلا کاری نداره و فلان اینا چیزا. نه من فکر نمیکنم حیوان، من بدونم عاملی باشه که شما خیلی بخوای نگران.
چه چالشایی بود وقتی که رفتی استرالیا، حالا از نظر فرهنگی، کالچر شاکایی که باش مواجه شدی اینها؟
آها آره این سوال خوبیه. خیلی کالچر شاک من نشدم از اون لحاظ، حداقل الان خیلی آدم نمیاد. بیشترین چیزی که من خیلی خیلی برام سخت بود این بود که رانندگی و خیابونا برعکس بود.
اوه.
یعنی توی ایران ما راننده سمت چپ ماشین میشینه دیگه، درسته؟ اینجا سمت راسته. بعد مثلا تو ایران به میدون که میرسی میپیچی سمت راست میدون دیگه، اینجا میپیچی سمت چپ میدون. خب یا مثلا خیابون میخوای رد شی، مثلا تو ایران اول چپ رو نگاه میکنی بعد راست،
درسته؟
اینجا اول راست و بعد نگاه میکنی بعد چپ. این خیلی واقعا برام سخت بود که یکی دو بارم، آها نه، یه بار اینجا شروع کردم رانندگی کردم و برگشتم ایران داشتم رانندگی میکردم، یادم رسیدم به میدون و به جایی که برم راست پیچیدم چپ و یکی از دوستان بغلم بود شروع کرد به داد زدن و خدا رو شکر هیچ ماشینی تو میدون نبود، وگرنه مستقیم میرفتم توی ماشین چیزی.
آره واقعا سخته،
آره این سخت بود برام. و لهجه استرالیایی من خیلی سخت بود، یعنی واقعا خیلی خوشحالم که من اول اومدم رفتم دانشگاه، یعنی اگه میرفتم مستقیم مثلا توی کار فکر میکنم خیلی سخت بود برام، چون لهجهشون خیلی سخت بود واقعا. و البته خب انگلیسی من بد بود، لهجه مشکل نداشت ولی خب آشنا نبودم من با این لهجه، ولی خب الان دیگه مشکل ندارم. بیشتر اینا بود، ولی کالچر شاک به اون معنی چیز نشدم که مثلا بگم وای مثلا چقدر عجیبه یه چیزی یا مثلا خیلی بد است یا اینا. من خیلی به نظرم آدم ها خیلی آدم های خوبی هن. من هیچ چیز مثلا نژاد پرستی اینا من شخصا هیچ وقت تجربه نداشتم،
درسته؟
خب آدم های مختلف تجربه های مختلفی حتما دارن، مثلا تو کار و اینا حتما مثلا خیلی هم مثلا دوستان کار پیدا نمی کردن می گفتن به خاطر اینه که مثلا نژاد پرستن اینا. من شخصا احساس نکردم هیچ وقت همچین چیزی هست، اگرم کار اون اوایل به خصوص کار نگرفتم به خاطر این بوده که خودمو نتونستم توی اون مثلا اینترویو خوب نشون بدم، میدونی؟ این احساس من مثلا رفتم توی اینترویو دیدم من خیلی بد جواب دادم، وقتی من بد جواب دادم خب مسلمه کار رو به من نمیدن دیگه به خاطر چیز نیست که. ولی من همیشه به نظرم خوب بود. هواش یکی از چیزایی که خیلی تعجب کردم هوا بود، چون من اومدم ملبورن.
آها.
و خب من انتظارم این بود که مثلا استرالیا یه جایی باشه آفتابی باشه و مثلا هوا خوب باشه و اینا، ولی اومدم ملبورن. اتفاقا من هم 15 سال پیش همین اواخر فروردین، یعنی مثلا یکی دو ماه آینده اومدم و خب ها فصل هم اینجا برعکسه دیگه، یعنی وقتی ایران مثلا تابستونه اینجا زمستونه. خب من اونجا فروردین بهار اومدم اینجا رسیدم اصلا یهو باد میاد اینجا، یعنی مثلا باد ملبورن عجیبه. من یه بار شب دم دانشگاهمونم داشتم میرفتم باد اومد عینکم از صورتم برد، عینکم افتاد رو زمین،
عجب
اینقدر باد بود. البته این گلوبال وارمینگ برای ملبورن نتیجه مثبت داشته، هوای خورده
بهتر شده
ولی همچنان تغییر هوا توی ملبورن به خصوص خیلی زیاده، به خاطر اینکه خب کلا استرالیا خیلی هیلی نیست، خیلی کوهستانی نیست، خب و دو تا جبهه هوا میاد به سمت ملبورن به خصوص، یکی جبهه هوای سرد از سمت قطب جنوب و یکی جبهه هوای گرم از سمت کویر مرکزی استرالیا.
آها احتمالاً اونجا گردباد و اینا هم دارید؟
گردباد حالا من هیچ وقت ندیدم، ولی هر کدوم اینا زورش بیشتر باشه هوا به اون تغییر میکنه، بنابراین شما صبح ممکنه مثلا کولر بزنی، شب مثلا بخاری بزنی، مثلا یه اتفاق میفته.
چقدر عجیب.
به خصوص تابستون. آره تفاوت دما مثلا یه امروز مثلا تابستون به خصوص مثلا امروز 40 درجه است، فردا 20 درجه است.
خیلی عجیبه و خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه.
آره. البته ملبورن ها بقیه شهرها اینقدر تغییر نمیکنه هوا، مثلا سیدنی و شهرهای دیگه هوای مقدار استیبل تره، ولی ملبورن هواش خیلی خیلی غیر قابل پیش بینی.
درسته. من حالا اون داستان مربوط به ماشین رو که گفتی که برعکس و اینها، یکم یاد چیز افتادم، فکر میکنم آلمان و فرانسه و اینها هستش. البته من یه پادکست گوش میدادم، پادکست دال بودش که حالا در حقیقت کاری که میکنه افرادی که مهاجرت تحصیلی کردن رو میره باهاشون مصاحبه میکنه و تجربهاتشون رو چیز میکنه. حالا اینجا هم بد نیستش که پادکست های دیگر معرفی بکنی و این فرهنگ واقعا پادکست شنیدن میتونه که خوب باشه برای شنونده ها. یک چیزی که میگفت در مورد رفته با یکی توی فرانسه صحبت کرده بود، میگفت یکی از داستانهایی که داره، یکی چالشایی که داشتن این بوده که کیبوردشون، این کیبوردی که توی ایران حالا شاید آمریکا اینا استفاده میکنه نیست، از کیو مثلا ایه، ای بی سی دی ای اف جی.
آره.
این خیلی درست. اینم واقعا چیز سخت.
نه اینجا کیبورد همون کیبورد خوبیه.
آره. خیلی خوب. مدل کاریا چجوریه توی شرکت ها؟
بازار اجایل. آره. در استرالیا.
آره. دیولوپرها.
بازار آیتی به نظر من، بازار آیتی خیلی خوبه. میگم من اولین کارم خیلی طول کشید کار پیدا کنم به خاطر که تجربه کاری تو استرالیا نداشتم.
درست.
فکر کنم یه 9 ماه طول کشید من کار اولام پیدا کنم، همون سال 2008 و 9 و اینا. ولی دیگه اولین کارم که گرفتم دیگه تا آخرش دیگه تقریبا من خیلی دنبال کار نگشتم، همیشه کارا اومدن سمت من. یعنی بنز کافی بود که میومدن خود این کسایی که دنبال کارن مثلا ایمیل میزدن آقا ما اینو داریم میخوای. بنابراین به نظر من توی آیتی به خصوص، چون تجربه من حداقل تو آیتیه، به عنوان آدم تکنیکال، به عنوان برنامه نویس، به نظرم بازار کار خیلی خوبه. ممکنه کار اول یه مقدار سخت باشه چون تجربه لوکال نداریم و خب زبان یه مقدار خوب نیست، این یه مقدار تجربه اولیه مقدار سخته، ولی وارد که بشی توی چیز بازار کار دیگه مشکل خاصی نیست، مخصوصا توی ملبورن و سیدنی. کار آیتی به عنوان آدم تکنیکال خیلی خوبه. توی اجایل هم اگر که آدمی باشی که تجربه داشته باشی و خوب باشی کار خیلی خوبه، مشکل خاصی نیست. ولی خب بقیه کارا رو من، یعنی بقیه اینداستری ها رو، انجینیرینگ اینا، من خیلی در ارتباط
نیستم. حالا انتظاری هم نداریم واقعا توی حالا این حوزه بیشتر داریم چیز میکنم. خوشبختانه یا بدبختانه فعلا اجایل توی دنیای آیتی و حالا در حقیقت سافر و اینها خیلی رواج داره. خود من یکی از علاقه هام اینه که برم این رو توی صنعت های دیگه پیدا بکنم. مثلا یک چیزی که هر مدلی که میبینم که یکم نزدیک به همون حالا در حقیقت مدل کارهای ما هست، حتما ریزش میکنم. مثلا یکی از چیزها نحوه ساخت سریال فرنز بود که کاری که کرده بودن این بودش که تماشاچی رو مقابل همون سنشون گذاشته بودن و بازیگرها که اکت میکردن منتظر فیدبک بودن، میگفتن که آقا ما اینجا انتظار داریم که حتما تماشاچی بخنده، اگه نخندید یه داستانی داره، بریم و ببینیم داستانش چیه. یا مثلا یه وقتی بود انتظار نداشتم میخندید، میگفتم آها این اگه که خندیده پس میتونیم بعدها مثلا بیایم و چیزش بکنیم، یعنی ازش استفاده بکنیم. همون داستان مربوط استفاده از فیدبک ها هستش دیگه، که مثلا خیلی برای خود من جالبه. امیدوارم هستم که این مایندست بره توی مابقی صنعت ها هم پیاده سازی بشه و دیگه داشته
باشه. یه پرانتز من اینجا باز بکنم، لازم نیست بره همه جا، اگه نیازش باشه میره.
آها.
میدونی چی میگم؟ همون که گفتم ببین، یعنی مثلا شما وقتی داری ساختمون میسازی، خب لازم نیست آخه همه چی که لازم نیست اجایل باشه یا اون اجیلیتی رو شما برات مهم باشه.
آره.
این همه اینداستری ها این براشون مهم نیست لزومن، بنابراین دلیلی نداره همه جا بره.
آره قبول دارم حرفتو. نه به زورکی که نیست، یعنی که واقعا نمیتونیم یه نسخه برای همه بپیچیم، اونجایی که واقعا لازم داره
دقیق
میتونه که استفاده کنه. من واقعا یکی از چیزهایی که بهش رسیدم بعد از چند سال این بودش که فکر میکردم، البته خب اون شرکت ها درخواست داشتن که میخواستن اجایل بشن، میرفتم سمتشون، بعد از یک مدتی باشون کار میکردم میفهمیدم نه بابا اینو واقعا نمیخوان، یعنی نمیخوان، یعنی حالتی بودش که انگار فکر میکردن که آها براشون یه بهشت برینیه. خب و باشون صحبت فهمیدم باشون صحبت بکنم بگم نه بابا شما همینجورا خوب هستید، یعنی زیاد تقلا نکنید، به خاطر اینکه از اون طرف نمیتونید بپذیرید اون ارزش ها و اینها رو.
ببین دقیقاً، ببین همیشه من با کلاینت که صحبت میکنم اولین سوالی که میپرسم میگم چرا؟ چی میخوای به دست بیاری؟ میدونی این مهمه که بدونن چرا میخوان این کار رو بکنن و چی میخوان به دست بیارن. نه فقط به خاطر اینکه حالا همه دارن مثلا میرن به سمت اسکرام، ما هم بریم به سمت اسکرام یا بخوایم اجیلیتی بره بالا. چرا با اجیلیتی بره بالا؟ چون ببین یه چیزی که هست اینه که باید کلاینت متوجه بشه که این یه هزینه ای براش داره دیگه، و آیا این دلیل داره که اصلا این کارو بکنه یا نه. میدونی چی میگم؟ چون هر تغییری به هر حال سخته دیگه.
بله بله،
واسه همین این چراه مهمه. ما چرا میخوایم تغییر بدیم و چی میخوایم به دست بیاریم. اگه این براشون مشخص بشه، بعد اون وقت میتونیم ببینیم که آیا این اجایل اصلا مناسبه. یعنی هم مثلا گیاهخوار است، چرا میخوای گیاهخوار بشی؟ خب مثلا اگر ارزشات با این میخونه، خب اوکی خیلی هم خوبه، پس ما میتونیم شروع کنیم کار کردن و مثلا اون هزینه ها هم بدیم. و خب به هر حال یه سختی داره این تغییر که اونو باید به خاطر اینکه به اون هدف بالاترت میخوای برسی، سختی رو تحمل میکنی و به اون یواش یواش میرسی.
بله بله،
خب چون اون هدف مهمه دیگه. ولی اگه برات مهم نیست، خب پس دلیل هم نداره که تغییری بدی.
آره.
همینجوری.
آره. خیلی هم منطقی. خیلی عالی، مرسی. و رو صحبت چیز دیگه داری در مورد داستان مربوط به استرالیا یا حالا سیف یا هر چیز دیگه ای؟
نه، به نظرم خیلی بحث خوبی بود. به نظرم فکر کنم یه دو ساعتی تقریبا.
آره تقریبا.
امیدوارم که شنونده ها دو ساعت رو خسته نشده باشن، مفید بوده باشه براشون. امیدوارم که یه مقداری حداقل این سیف رو شفاف کرده باشیم تو این بحثمون، چون به نظر من خیلی مهمه که قبل از این که ما به چیزی نقد بکنیم یا رد بکنیم، اول بفهمیم چیه، چی کار میخواد بکنه. همون که میگم به کار ما میاد نمیاد، این به نظرم مهمترینه و یه مقدار یاد بگیریم.
جلسه.
اگر نه دیگه بقیه چیزاش حالا، و حالا ایشالله اگه اومدم ایرانم که تو میبینم.
آره خیلی منم مشتاقم واقعا، به امید خدا. و اینکه دوباره هم حالا یه اشاره‌ای بکنیم که افرادی که دوست دارن توی دوره‌ای که اورد قراره، به امید خدا فکر می‌کنم اواسط اپریل بود، 15 16 گفتی؟
بله.
آره اون موقع بذاره، هر کسی می‌خواست شرکت کنه، حالا به من یا خود اورد میتونه پیام بده که دیگه داستان مربوط به مراحل ثبت نام و اینها رو دیگه داشته باشیم. خیلی خوش گذشت رو، واقعا دمت گرم، مرسی از وقتی که گذاشتی.
همچنین
واقعا که کلی ازت چیز یاد گرفتم امروز، و امیدوارم که در اپیزودهای بعد هم بیش ما بیای و بیشتر ازت یاد بگیرم، به خصوص در مورد کنبان که برای خود منم حسابی
حتما.
یکی از اون خارخاره ذهنی شده.
آره کنبان رو حتما باید یه باشه.
آره حتما حتما. دمت گرم، خوب و خوش باشی، روز خوبی داشته باشی.
مرسی.
ممنونم، خدا نگهدارت.
موفق باشی تو هم همیتون. خدا.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.